بسم الله الرحمن الرحیم. استاد فرهانی، فقه پنج، دوازدهم آبان ماه 94، صفحه 85، فقه پنج، استاد فرهانی.
از این جا نظر خودتون رو تو مسئله اعلام کنم. شیخ در ابتدا برای بیان نظرشون متمایل میشن به نظر دوم، یعنی سقوط الخیاره، عدم سقوط در اول اینه، بعد از یه رفت و برگشت قائل به نظر اول میشن که مشهورتر هم بود. نظر اول سقوط، سقوط کلیه ما. خب برای سقوط سه استدلال میارن، اما به سبکی که قبلا هم دیدیم از شیخ، که نه شیخ استدلال تعبدی روایی رو مسلم گرفته و رو اون دوتا استدلال بعد رو سوار میکنه به یه معنا، یعنی ذهن شریف ابتدا به اون، بعد سعی میکنن سه تا استدلال رو رد کنن. بعد از اینکه سه تا استدلال رو به یک معنا رد کردن، دیگه سیستم شیخ رو شما بلدید، وزن کشی بین ادله دو طرفه، ببینه زن اطمینانی نسبت به کدوم طرف حاصل میشه.
بیشتر تمام کشی طرف میشه.
بعد تو این توزین سعی میکنن عبارات در واقع گذشته رو هم که خوندیم به اون قول اول بار کنن، یه طوری تأیید برای قول اول بیارن که هم عبارات قوم هم ادله به سمت رد قول دوم و اثبات قول اول بشه و در نهایت قول اول رو میپذیرن. این سبکیه که شیخ انجام میدن تو این تیکه آخر. حالا دلائلی که برای اثبات قول دوم ابتدا اقامه میکنن، میفرمایند که اولا خب توی ثبوت الخیاره، تو روایتی که ما از صحیحه فضیل خوندیم صریح بود که اذا افترقا بعد الرضا منهما، صریحه، رضایت هر دو رو شرط کرده. شیخ میگن مضاف بر این تبادر داریم، تبادر از افتراق با توجه به مطالبی که تو دو مسئله قبل گفتیم، نه مسئله ایسا، مسئله قبلترش گفتیم، تبادر اختیار داریم نسبت به فعل مستند به فاعل مختار، تبادر اختیار رو شرط کردیم. اما وقتی میایم جلوتر میبینیم اون چی که غایت این روایت قرار گرفته اختیار طرفینه، پس اصل اختیار تبادر داره، اختیار طرفینه وجود داره، ولا اقل من الشک، یکی مختار باشد دیگری مختار نباشه، نهایتا بعد لطیا ولتی شک کنیم، استصحاب بقا اختیار میکنیم، میشه استصحاب. پس اونی که غایت دلیل ماست، شک داریم به اختیار احده ما محقق میشه یا محقق نمیشه، چون اولا افتراق غایت معامله است نه غایت فعل احده ما. نسه هم که گفت بعد الرضا منهما، ما هم که یه تبادر اولیه‌ای داشتیم. حالا اگر همه اینا هم نتونه کنار هم برای شما دلیل بشه، شک هم بکنی استصحاب بقا اختیاره. شیخ میگن با توجه به این توضیح میشه گفت ما قائل به قول دوم، یعنی ثبوت الخیارین. من بخواد همین یه تیکر رو بخونم وارد بخش بعد بشم.
شکی
ما شکی در مقابلی،
یعنی ما از اول نمیدونیم خیاری که
اومده
با افتراق
یک
نفر هم
نظام شیعه برای خب، یعنی رافع، صحیح بیان، یعنی رافع، یعنی قطعا خیاره بوده، شأنیت بقا هم داره، الا که قایت و حکم محقق بشه. ما شک داریم قایت محقق شده. شک در مختزی مثل چی بود؟ من میدونستم روز داره تمام میشه، آخر روز بود، میخواستم استصحاب بقا نهار کنم، میدونستم هم الان یا الان یا دو دقیقه دیگه است، اون میشه مختزی. و کیفکان، بسم الله الرحمن الرحیم، هم یه تیکر بخونیم و بعد بریم ادامه. و کیفکان فلعز حرفی باده نظر
سبوت الخیاره، اون چی که از هر از فی باد نظر گفتم، چون شیخ بعدا عدول میکنه ازش، اون چی که در ابتدای امر میشه گفت سبوت خیاره. دلیل للاصل اول استصحاب رو میگه، و ما تقدم آنچه که قبلا گفتیم چی بود، من تبادر تفرق تفرق ما انرضا من هما، تفرق مع الاختیار میخواستیم، مع الرضایه میخواستیم. فان التفرقه و ان لم يعتبر، یادتونه دو مسئله پیش بس از اینجا شروع شد، گفتیم ما تبادر اختیار داریم، بعد ردش کردیم، بعد آخرش دوباره اثباتش کردیم، اما تو اثباتش یه فرقکی درست شد، گفتیم تبادر اختیار داریم اما نمیخواد خود افتراق همون لحظه اختیاری باشه، همین که تمکن سابقا باشه کفایت میکنه، و الا اصل اختیار رو رد نکردیم. تبادر تفرق ما ان رضا من هما، فان التفرق و ان لم يعتبر كونه اختياريا من الطرفين ولا من احدهما، ما دنبال این نبودیم که خود تفرق اون لحظه اختیاری باشد، حالا یا برای هر دو اختیاری باشه یا اونی که میرود اختیارا برود، ما دنبال این نبودیم، الا ان المتبادر رضا هما بالبينه التفرق، یعنی باید آنات سابقه تمکن از فصل کلیه ما بوده باشه که تفرق تفرق بعد از رضا باشه، بعد از اختیار و تمکن باشه. این جنبندی دو مسئله قبل ما بود. حالا فرضا احدهما فی المقامه، رضایتی که یکی داشت در این مقام ما، و هو الماکس، اون کسی که در مقام مونده بود باقی، چون دو فرض درست کردیم، این که مجبور رو بالاجبار ببرن که مجبور رو بالاجبار نگه دارن، گفتیم ما اول اونیو که بل اجبار ببرن بحث میکنیم، او دوم اون بعدا معلوم میشه. حالا لا دلیل علا کفایتهی فی سقوط خیاره ما، رضایت از جانب یک نفر دلیلی بر کفایتش و حجیتش در مقام ما نداریم، ولا فی سقوط خیار خصوص راضی. آقا اینو میگه که قول سه رو رد کنه، میگه حتی رضایت یک نفر دلیل ندارد که خیار خود او رو ساقط کنه. چرا دلیل نداره؟ ای کاش شیخ به جای که این ستا استدلالو از در واقع اردع به اعلا میگه، از اعلا به اردع میومد، این اول روایت میگفت، در واقع این جمله بخاطر روایت است. یه حرفایی که داریم میزنیم خود تبادر فقط اینا رو به ما نمیده، یعنی واقعا کسی بخواد فقط با تبادر نگاه کنه قانع نمیشه به این حرفا. از القایه ها، از اینجا دیگه شروع میکنیم که بریم سراغ روایت. از القایه قایتون للخیاره، این چون قایتی که در حکم آمده قایت برای دو تا فعل، فان تحققت القایه سقطا و الا، یعنی لم تتحقق القایه سبت. خب حالا بریم سراغ روایت دلیل سوم. و یدل علیه، پس آقا اگر فقط تبادر رو نگاه کنیم اینا ازش در نمیاد، ما داریم جمع میبندیم عبارت رو با هم که قانع میشیم به حرف. و یدل علیه ما تقدم من صحیحه الفزیل المصرحه، گفت چرا مصرحه؟ ازفترقا بعد الرضا من هما، من هما تصویر کرد المصرحه به اناتت سقوط الخیار به رضا من هما. خب المنفی، این رضایت من هما المنفی به انتفاع رضا احد هما، یکیشون راضی نباشه منتفی خواهید. پس تا اینجا ما این سه دلیل رو آقایون اینجوری هم که من داشتم توضیح میدادم، یعنی سه تا رو با هم جمع بستم، نه به خاطر اینکه میخوایم مثلا حسن زن داشته باشیم اشکال نکنیم، چون دعب شیخ رو نه اینجا حتی تو اصول دیدید، شیخ سیستمش تجمیع ادله است برای وثوق و اطمینان، چون سیستمش اینطوریه، این متفکر نویسنده، این متفکر دیگه مثل بقیه نیست که بگه اولا ثانیا ثالثا رابعا، اولا ثانیا ثالثا هم که بشه میشه اولین شاهد دومین شاهد سومین شاهد، نه اولین دلیل دومین دلیل سومین دلیل. اینو عنایت کنید، این آدم باید بتونه همه رو جمع کنه، دلیل پیش دیگران شاهد پیش اوه، حجت تام پیش دیگران پیش این جزء دلیل همیشه، از این جهتی که من دارم اینطوری جمعش میبندم با هم. و البته اگر میگم اول روایت رو میفرمود بعد تبادر رو میگفت بعد استصحاب میگفت، دیگه این دغدغه هم نبود. خب بلکن حالا بریم سراغ رد، بریم سراغ رد این سه تا دلیل. دوباره شیخ از استصحاب شروع میکنه رد کردن. آقا استصحاب قوامش به چی بود؟ به شک در بقاء خیار. شک در بقاء خیار چرا به وجود اومد؟ معلول شک در صدق عنوان افتراق بود، یعنی شک در صدق عنوان افتراق دلیل اجتهادی و ناکارآمد کرد. دلیل اجتهادی که ناکارآمد شد، ما شک در بقاء خیار داشتیم استصحاب کردیم. شیخ میگه خب ما شک در صدق تفرق نداریم، شک در صدق تفرق نداریم، دلیل اجتهادی کارآمد. حالا با زبون استصحاب اصول عملیه ای بگیم، شیخ میگه شک لاحق معنا نداره، ما یقین به انتفاع خیار داریم. خب باید شک داشته باشید که نوبت به استصحاب برسه. جانم گفتن چون یقین داریم به صدق عنوان تفرق. شیخ از این توضیحی که الان گفتم برای دوتا رد دوتا دلیل اول استفاده میکنه. میگه شما گفتید استصحاب چون شک در بقاء خیار دارید، من شک در بقاء خیار ندارم، یقین به انتفاع دارم. گفتید تبادر ما از عنوان تفرق، تبادر ما از عنوان تفرق، ما زیاد داد زدیم، تبادر ما از عنوان تفرق. ایجاب احتیاط خب چیز خوبیه، بالاخره ما نباید داد میزدیم. در میبن خیلی خوب کار خوب. پس حالا شک در صدق عنوان گفتی تبادر داریم از عنوان تفرق، رضایت کلیه ما معه. آقای شیخ تبادر رو باز عبارت رو دقت کنید، عبارت فهمیه. شیخ نمیگه تبادر به خلاف دارم. بله تبادر امر وجدانی، اگر تبادر به خلافم میگفت کسی دعوا نمیکرد، اما شیخ نمیگه تبادر به خلاف دارم. شیخ میگه اون تبادری که تو گفتی ما داریم ممنوعه. یعنی من از عنوان افتراق به تنهایی که تو روایت اومده تبادر اختیار کلیه ما نمی کنم، نه اینکه تبادر به خلافش می کنم، نه نه تبادر کلیه ما ندارم. خب بس به شیخ بگید آقا خب تبادر چیه؟ شیخ میگه تبادر اصلا ندارم، شک دارم. وقتی شک شد یادتون میاد تو ادله اجتهادی ایات باشه، تو عام خاص تو تعقیب الاستصحاب ضمیر متعدده خوندید، دلیل اجتهادی که ظهور نداشته باشه مجمل میشه به قدر متیقن شخص میشه. شیخ میگه اینجا قدر متیقن از افتراق، نه ما قبلا تو مسئله دو مسئله پیش اصل اختیار و رضایت رو هم و تمکن رو هم شرط کردیم. شیخ میگه قدر متیقن از مجموع ادله ما اینه که تو افتراق باید یه اختیار و مایی باشه، اما این که اختیار و ماه یعنی اختیار کلیه ما حتما یا که اختیار احده ما حتما، این متبادر نیست، اما قدر متیقنش اختیار احده ماه. پس خواهش میکنم با این صناعتی که توضیح دادم بگید که عبارت رد نشه. پس سه پله اومدیم، یک من تبادر کلیه ما ندارم، دو قد ثبت قبلا که یه اختیاری در مقام شرط هست، اما این اختیاره متبادر ازش اختیار کلیه ماست ندارم، الزاماً متبادر ازش اختیار احده ماست ندارم، قدر متیقن ازش میگیرم، قدر متیقنش اختیار احده ما. اینم دو. خب حالا که این طور شد، سه، پس تبادری که شما گفتیدم ممنوعه، پس نه استصحابتون دلیل شد نه تبادرتون. من دلیل سوم، دلیل سوم یعنی روایت، روایت سریع بود، گفت اذا افترقا بعد الرضا منهما، چه کار کنیم؟ این روایت روایت ظهورش مشکل نداره، سندش هم که صحیحه، اعراض قدما هم نداره، چون به این روایت عمل شده، یعنی اصل این روایت مورد استناد و استدلال تو کتب فقهی واقع شده. پس چه کارش کنیم؟ با ضوابط میخوام حالا حل کنیم. شیخ میگه این روایت معارضه با اطلاق روایت فمشیت و خوتن لیجب البه این افترقناه. بذارید یه تیکر بخونم بعد برم سراغ روایت بهتره بخونیم. ولیکن این اصل و تبادر رد بشه بریم سراغ رباط. ولیکن یمکن تفسی عن الاصل به صدق تفرقه ما، استصحاب مندفعه، چون شک در بقا نداریم. چرا نداریم؟ چون دلیل اجتهادی درسته. چرا دلیل اجتهادی درسته؟ چون تفرق صادقه، صدق تفرقه ما. این دلیل اول رد استصحاب. حالا دلیل دوم، و تبادر و تقیدهی، تقید تفرق به کونهی انرضا کلیه ما ممنوعون. نه تبادر به ضدش دارم، نه این تبادر رو ندارم، بل المتیقن اعتبار و رضا احده ما. چجور المتیقن؟ من توضیحش دادم دیگه با مقدماتی که توضیح دادم، متیقن رضایت احده ماست.
اختلاف ما در این نیست که متفرقی که شاره چون اونها یکی شاره تفرق و انرضا قرار داده یا غیر رضا. اختلاف ما در اینه دیگه، این که صرف افتراق در خارج حاصل شده، بله اینو میدونیم، ولی بس اینه که
جمله اولتون رو بگید امون ادامه دید، جمله اول خوب بودی، دومیه نگید. ببینید ما تو دو مسئله قبل یادتون باشه، من یه چیزی براتون از قاضی ابن براش نقل کردم تو کافی توی اوغانیه، گفتم که قاضی گفته که مسقط ما دو تاست، یا افتراق یا تخایر. اصلا تو افتراق اختیار شرط نکرده. گفتم این نگاه یه نبر ادعا اجماع هم کرده، یه نگاهه. گفتم این نگاه اصلا تو عبارت شیخ
نیست،
اینو از بیرون گفتم. گفتم به نقطه مقابل ای یه نگاه دیگه یه که اونم مشهوره، که نه افتراق یکی از مسقطات، تخایر هم یکی از مسقطات، اما تو همه مسقطات تو خیارات رضایت شرط. یا حکم عامه که شیخ با این نگاه نگاه کرده. حالا اینو ما تو دو مسئله قبل ثابتش کردیم، البته جای این اختیار رو بردیم آنات سابقه، مقیدش نکردیم عنوان افتراق رو به
این
الافتراق، اختیار لازم نبود، اما اصل اختیار شرط. حالا اینجا بحث ما سر چیه دیگه؟ نگید افتراق قطعا تو خارج است، افتراق دلیل رو میخواییم ببینیم تو خارج است یا نه. شیخ میگه چون دلیل، از دلیل میاد به خارج، میگه چون دلیل من تبادر کلیه مایی نداشت، من این تبادر نکردم. اعوورم یه تبادر فل جمله این نسبت به اختیار در مقام هست، خروجش میشه متیقنش میشه اختیار عهده ما. این معنای متیقنه از جهت اصولی. اگه کسی بخواد این جمله رو توضیح بده، راهش اینه که خدمت شما عرض کردم. خب حالا این سراغ روایت عرض کردیم. خب روایت که صریح بود، بالا هم گفتیم المصرحه، بعضی از حواشی نوشتن که آقا نسه بعد الرضا رو نمیشه تعبیر برد. البته دوستان عزیز زیر بار کلمه نس بودنش نمیتونیم بریم. میدونید چرا؟ شیخ آفرین، شیخ سابق بود یه تو یه جمله یه بار ردش کرد تو دو مسئله قبل، بعد اومد جلوتر از روایت برای استدلال قول مختار خودش استفاده کرد، اما مجموعه رفت و برگشت و در میاد که کنه شیخ این روایت رو نس در این معنا نمیدونه، ظهوری داره اما ظهور ظهور قویه. خب البته ممکنه برای خود اون محترم نصب باشه، اما تو مکانیزم کاری شیخ ازش نصب بودن حاصل
نمیشه،
ظهور قوی میشه گفت. خب شیخ میگه این روایت با اطلاق روایتی که گفت مشیت و ختن لیجب البهین افترقنا معارضه. چجور او اطلاق داره؟ گفت فمشی تو خودم لیه جبل بی، لیه جبل بی رو بر مشی خطبه خودش بار کرد حضرت سوا اون کانت طرف الاخر راضیان املا. اصلا به قول شیخ مشعرن حواسش بود به این که حضرت را میره که افتراق حاصل بشه، املا متفتنن ملتفتن املا. حضرت گفت اصلا تازه این مطلب شیخ مشعرن هم قشنگ شیخ میاره، چون حضرت داره حکایت از فعل خودش میکنه، بعد تو مقام حکایت که انه حضرت چون سیانت داره میکنه که احکام شرعی کامل محقق بشن، میگه من بلند شدم احتیاطا راه رو رفتم که تمام بشه. یعنی که الان او خودش نه، او بنده خود طرف مقابل که آدم عوامی عادیه حواسش هم به قصه نیست. بعد اضافه کنید به این ماجرا یکم این نکته که میگم فنیه از جهت فقه و حدیث، یه جا حضرت تقنیناً حکم میکنه، یه جا حضرت از عمل خودش به یه حکم میگه. دوستان عمل خود حضرت به حکم مثل اطلاق مقامی کار میکنه، این مهمه. اینی که الان خدمتتون عرض کردم این از این فوتای کوزه‌گری موقع استنباط، عمل مثل اطلاق مقامیه، یعنی کل ما یکون و دخیلا فی القرض رو حضرت عمل میکنه، نه کل ما یکون و حکمن مطلقا. مقام گفتار نیست، مقام انجامه. ما روایاتی داریم که راوی فعل حضرت رو توضیح داده، صاحب جواهر میگه آقا این اطلاق مقامی داره، کل ما یکون و لو دخل فی القرض رو گفته که محال دیگه بتونیم تخصیصش بزنیم، بتونیم ازش عدول کنیم. مثل چی؟ مثل صحیحه حماد بن عیسی تو کتاب الصلات، صلو کما رأیتمونی معروف. فکیف، به جایی که خود حضرت دارد فعل خودش رو توضیح میده، پس حواستون به یه تیکه باشه. خب با این ماجرا، پس اون روایت مطلق بود، یه کسی انقلت میکنه، انقلته. خب آقا مطلق سلمنا و آمنا، لکن حمل المطلق علی المقید کنید. اون روایت افترقا بعد الرضا منهما اخسته، اینم مطلقه، اون مقیدش، اینم مطلق، حمل المطلق علی مقید کنید، تمام بشه بره. شیخ اسم اطلاق مقامی که من گفتم رو نمیاره، ای کاش همینو میگفت، اگه اینو میگفت دیگه تمام بود، یعنی همه قبول دارن چیزی که ابیرون گفتم، یعنی محقق خوبی هم اینو قبول داره دیگه، که خیلی قالبی و اصولی نگاه میکنه به قصه، باز اینو قبول داره که اطلاق مقامی ها رو دیگه نمیشه به این راحتی تقیید زد، تخصیص زد، کوتاه اومد از شده، یه جور دیگه ای میگه ماجرا رو. اما این مطلبم شما حاشیه‌اش بذارید در تأیید حرف شیخ. شیخ میگه که آقا قبول داریم که صحیحه اخصه، صحیحه فضلی قبول هم داریم این مطلقه، اما باید مطلق مقید ما استظهار کنیم حمل المطلق علی المقید رو یا نه؟ ما استظهار رو نداریم. چرا نداریم؟ به خاطر اینکه به اطلاق همون روایت در جاهای مختلفی تو فقه عمل شده، یعنی فقها عظام او رو تلقی به قبول کردن و او رو مخصص و مقید ندیدن و با اطلاقش کار کردن تو جاهای مختلفی از فقه، پس باید به اطلاق همو عمل کنیم، اطلاقش معمولون به و این روایت هم در غیر محل تلاقی با این مطلق باید عمل بشه، اون روایت فضیل اگه جایی براش پیدا بشه. خب کجاها فقها اعظم به اطلاق به اطلاق میخوام یه تیکر بخونم تا مصادیقشو بخونم،
یعنی ابراز مشهور شده
جانم به یعنی تقییدش مورد اعرازه.
خب اختلافی
اعراز
نشده
جانم،
از قبول کرد این چهار قولی که گفتیم بعضی مختلف
از حالا برای همین گفتم شیخ میخواد عبارت ها رو تحقیق کنه نشون بده اونا هم میشه برگردن به قول اول، یا به صورت احتمال یا به صورت صراحت، اگه این کار رو کردیم دستمون باز میشه دیگه.
این راست بگیم از نهی فوزه
اعراض کرد، گفتم تو ما نحنفی مورد اعراضه، مگر برای صحیحه فوزه ما خال استقرار که نکردیم، ممکنه جایی مصداق برای صحیحه فوزه پیدا کنیم، مصداق پیدا کنیم که در تلاقی و مجرای این روایت نباشه، ممکنه پیدا بشه، باید بحث کنیم، ما علم غیب ما نداریم، نه بیانه نه مبیانه، برای من بدیهی نیست.
شیخی اخص مصدق گرفته
جانم،
شیخی اخص مصدق گرفته، اونم آبی از تقیید گرفته،
همه یه حرف نه مال در مقام بیان بودنه، مثلا ما از خود صیغه فضیل برای دخالت رضایت تو حکم استفاده کردیم، برای دخالت اختیار تو حکم استفاده کردیم. اصلا ناظر به اونجا دیگه ناظر به مقام مجرای این روایت نبود. روایتو نکشیم علیکی، مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ بخونیم هم یه تیکرا. ظاهر الصحیحه، بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهر الصحیحه و این کانه، اون صحیحه فضل ظاهرش اعتباره چی؟ ذالک رضا منهما تا اختیار هر دو، الا انه معارضون به اطلاق ما یستفاد من الروایت السابقه. کدوم روایت؟ الحاکیت لفعل الامام.
اینجا چرا ظاهر
صحیحه جانم؟ گفتن دیگه بالا گفتیم المصرحه به معنی نص نبود، ظهور قضیه. شیخ هم الان میگه ظاهر الحاکیت لفعل الامام و انه قال. من عادتم نیست این قلت قلتی بگم نکاتو، یعنی از بیرون حواشی رو دارم، اما چون مقام بحث ما مقام مشاوره و کارگاه فقه نیست، ایجابی و حلی توضیح میدم. بعدا شما این حواشی رو ببینید، ببینید جواب به بعض از اشکالات در دفاع از عباره. اونم که گفتم خاطر همین بود در واقع. الا انه معارضون به اطلاق ما مستفاد من روایت سابقه الحاکیت لفعل الامام. دوستان الحاکیت لفعل الامام گفتم مثل اطلاق مقامی. حالا اطلاق مقامی مصطلحی داره، چرا هم قید میکنم مثل، سعی میکنم دقیق و صحیح حرف بزنم ولو مجمله. بعد ان شاء الله تو اصول میخونید سبک تولید اطلاق مقامی تو اصول خیلی اختلافیه. بعضیا تو نظام اصولیشون چیزی که به نام اطلاق مقامی میگن انقدر شلوول آبکیه، از اطلاق لفظی سیستم آخوند و شیخ ضعیف‌تر. بستگی داره اطلاق مقامی چجور عمل بیاد. باز ما نوکر کلمه اطلاق مقامی نیستیم، بستگی داره کی چگونه بهش میرسه. مثلا اگر یک کسی به اطلاق مقامی برسه به سبکی که آخوند و محقق نائینی قبول کردن که توی نتیجه تو تقیید و اینا تو تعبوی توسلی از محقق نائینی خوندید،
آخوند فرق داره
نه؟ حالا میگیم برات انشاءالله اصول مبناشون یه مبنای آخوند داره، اونجا همون مبنای رو آقای نائینی قبول کرده. اگه قبول آخون او اطلاق مقامی که نائینی تو تعبوی توسلی گفت برای قصد و قربت، و اونو آخون دو آخون گفت و ردش کرد. حالا انشاءالله کفایی که نخوندید چون بود کفایی میخونید آخون اونجا میگه و رد میکنه، محمد نائینی هم همونو میگه و قبول میکنه، آخون همونو قبول داره با همون سیستم. حالا اینا باید بحث بشه تو اصول. لذا عرض کردم مثل اطلاق مقامی عمل کنه، اطلاق مقامی که به این راحتی دیگه قابل تقیید و تخصیص نیست. خود امام هم، بعد حالا اضافه کنیم بهش که خود امام هم فرمودن و انهو قال این چنین فرمود مشی تو خودن لیجبل بی، لیجبل بی متفرع شد بر مشی تو خودن، نه بر مشی تو خودن به علاوه استشعار او و به علاوه فهم او و به علاوه رضایت او و به علاوه تمکن او از بس. دیگه این قیود نیمده توش فمشی تو خودن لیجبل بی. تازه حضرت اونجا یادتونه گفت و رجعتو، یعنی که انا و بند خدا هم خیلی توی باغ نبود حضرت داره چی کار میکنه. حضرت که رفتم و برگشتم که بعدن مشکلی ایجاد نشه. جعل مجرد مشیهی علیه السلام، خود حضرت هم جعله ها، چون روایت کلام خود ایشون بود، سببا به صدق الافتراق المجعول قایتن للخیام و جعل وجوب البی علتن قائیتن لهو للمشی. این که مشی تو شد حالا نگه چه بره من دون اعتبار رزل آخر او شعورهی، اصلا احساس نکرده بود که حضرت نه رمی چرا داره حضرت این کار میکنه، شعورهی به مشیله و دعوا. حالا این کسی ممکنه ادعا کنه آقا ما اصلا اطلاق نداریم توی روایت، این روایت انصراف داره. اصلا اونی که ما نقل کردیم این بود که بگیم حمل المطلق علی المغیر کار، اونو میگیم اون دیگه اون کم معقوله، اما این که بگیم نه این روایت با این بیان به صراحت بگیم انصراف داره به صورتی که طرف مقابل فهمیده و راضیه. و دعوا انصرافه الى صورت شعور الاخر و ترک الاخر المصاحبت اختیارن، یعنی راضیه، این ممنوعتون. ما این انصراف رو نمیفهمیم دیگه، مثلا با این توضیحاتی که الان سمون روایت گفتم. خب
مدعی انصراف میگه
بخاطر
مثلا
کراهت هیگل و این حرفا، نه انصراف معناش اینه که تعلیل نباید بشه. اینم حیفه، حواستون باشه. ببینید دوستان، تو اصول هر جا که میخواید استظهار رو درست کنید، چه تو مقام، تو اونجایی که به وجدانیات میخوره مثل تبادرهای وضعی یا تبادرهای اطلاقی، جاهایی که میرید تو این مقام، ایاکم ولعصد که استدلال عقلی کنید. استدلال برای که صناعت درست کنه خوبه، اما آخرش باید استظهار کنید، آخرش باید تبادر کنید. استاد من تو الموجز توی اون سیوعم فهمود که ما میگیم صلات وضع برای صحیح شد، گفتیم آقا چرا؟ فهمودن چون آنچه که اثر شرعی برش مترتب میشد صلات صحیحه. ها؟ بعد یه کسی با آقا فهمیدم ها، اما نه چرا من تبادر اهم میکنم، حرفتون رو میفهمم اما تبادر اهم، حتی نه تبادر اهم چون تقسیم دارم، تعلیل نداره، تبادر بهش داره. استظهارم همینطوره، انصرافم همینطوره. خب حالا وظاهر صحیحه و ان کان اخص، حالا بگم سراغ اون اشکال حمل مطلق علی المقید. بله ظاهر صحیح اخصه، چون فقط صورت رضایت هر دو و فهم هر دو رو میگه. الا ان ظهور الروایه فی عدم مدخلیت شیء آخر زائدا علی مفارقت احدهما صاحبه معید به التزام مقتضای این ظاهر بدون مدخلیت شیء آخر مطلق فی غیر واحد من المقامات. قبول داریم اون ظاهرش اخصه، قبولم داریم این ظاهرش اعمه، اما این ظاهر اعم عمل شده تو فقه، التزام به این ظاهر اعم هست در فی غیر واحد من المقامات. حالا شیخ برای این مطلب، برای این که بگه ما باید به اطلاق عمل کنیم در اینجا و این اطلاق رو تخصیص نزنیم یا تقیید نکنیم، پنج تا شاهد میاره دوستان، پنج تا شاهد جمع جور میکنه از اطراف که بگه پس ببینید ما باید اطمینان حاصل کنیم که این مراد جدی امام اطلاقشه، مراد جدی امام مقام تقنیم نیست دوستان.
فتوای
فقها
یا چیزی که
الان میگم، الان میگم شما نه نه فتوای فقها و قاعده، الان پنج تا رو میگم. باز یه چی دیگه اضافه کنید، چنار تو اصول باید زیاد بحث کنید. ببینید تخصیص و تقیید مال خطابات قانونیه، نه مال ببخشید اصطلاح، نه خطابات به اصطلاح امام ها، یعنی مال مجالس تقنینه. حالا چه نگاهمون بهش خطابات قانونی باشه چه خطابات نوعی مشهور باشه، نظریه خطاباتون یه حیوس اضافی داره، اما تخصیص تقیید مال شأن مجالس تقنینه، یعنی کلیشو بگن بعد تبصره بهش اضافه کنه. این غیر خطابات قانونیه ها، این یعنی همین خطابات نوعیه در مقابل خطابات شخصیه و مشافهیه. مفصلش هم تو آن مخاصه کفایه آخون بحث خواهد کرد، یعنی اولین جایی که شما مفصل میبینید این بحث رو تو خطابات تو آن مخاصه آخون کفایه انشاءالله. خب بهترین کسی که این قدش رو توضیح داده حضرت امام تو اول ورودی تعادل تراجیهشونه، این که شأن مجالس تقنین چه شکلیه. وقتی این ماجرا شأن مجالس تقنین باشه، هیچ وقت تو مجلس تقنین کسی نمیاد حکایت از عمل سابقش رو بگه، و جایی که در یه روایت داره حکایت از عمل میکنه، این شأنش عام مصطلح یا مطلق مصطلح نیست که بخواد تقیید بخوره، بخواد تخصیص بخوره. لذا اگه یادتون باشه تو دوران بین نسخ و تخصیص بود بحث میکردید که این این قیدش، این تخصیصه، این مخصصه، این مقیده، این داره قبل العمل میاد یا بعد العمل، بحث میکردید اونجا. نباید عامه اگر مراد جدی مقیده به عمل برسه، نباید مطلقه اگه مراد جدی مقیده به عمل برسه. حضرت اینجا حکایت از فعل خودشون فرمودن و تو این حکایت از فعلم قیدی به نام رضایت و اشعار و فهم و اینا نیاوردن، بلکه با تعبیر رجعت آدم احساس میکنه که این چیزی بود که حضرت پیش بینی کرده بود و انجام داد. خود او بنده خدا که انه لا یلتفت الی هذا المعنا فی الفقه و فی الاحکام. اینا را اگه بذاریم کنار هم دیگه خیلی راحت میشه بگیم تخصیص نخورده. حالا با این وجود اطلاقش
برگیریه دیگه، خیلی هم شاد چیز نیست،
قطعی
نمیتونیم.
من نگفتم قطعی، میخوام بگم قطعا اینجا دو تا چهار تا فلسفه منطق و ریاضیات که نیست، اما با صناعتی که داریم راحت میتونیم بگیم اینجا تقییدی حاصل نشده. حالا من اینا که دارم توضیح میدم برای اینکه شما محرد براتون بشه که با نظام اصولی که شیخ داره، آخون داره، ما به همینجا میرسیم. معذاره کار معیداتم ببینیم. معید اول
تقییدیست
بابا ما زمین بوده، مبایعه بوده، نشستن تو مجلس، حضرت میگه رجعت تو دوباره برگشتم نشستم پیشش.
درست زاده
با توضیحاتی که گفتم کم سخته. حالا حداقل توضیحاتی که گفتم رد حرف شماست، حداقل در توضیحات من ردش بود. حالا بکنی فکر همین جاها فقه تکثیر اقوال توش اتفاق میفته دیگه، همین طوریه دیگه. یه کسی همه استدلال میکنه، بعد یه کسی دیگه هم یه چور دیگه هم میگه دیگه، اشکالی هم نداره دیگه. خب حالا ببینیم مصداقهایی که شیخ برمان شاهد میاره. شیخ میگه شاهد اول، شاهد اول فتاوی هم شاهد میاری. من صفحاتم به هم خورد دوباره. بسم الله الرحمن الرحیم. جانم خب نه روزی هست انشاءالله. شاهد اول شاهد اول اینا ببینیم، بخواد عبارت رو بخونیم آسون هم شاهده ها رو عبارت بریم جلو اگر مشکلی نیست. ازامات احدهما چی صفحه قبله و فارق الاخر اختیارن، یکی از متبالی عین ما بمیرد. خب بمیره دیگه اختیار تفرق اینا که نداره. و فارق الاخر آخرو ها، نه اینکه اون مات و فارق الاخره، نه اینکه او چون مرد جدا شد، نه او مرد و این یکی هم رفت. فارق الاخر و اختیاره. خب حالا اینجا تفرق به فعل احدهما، احراز رضایت هم به فعل احدهما، تمکن از فسخ هم به فعل احد همه. فان الظاهر منهم عدم الخلاف، همه همینطور فتوا دادن. فی سقوط الخیارین، یعنی در اینجا که انه اختیار احد همه کافیه در تحقق عنوان افتراق. نه ممکنه بگیم حقه حقه و به
نه. خب وقتی ما اونجا گفتیم که این خیار مدرسی حکم شرعی تعبدیست، حقی نیست که تعبدن ثابت شد. حالا که موردیم یه حق این حکمی که نداره
ما که نگفتیم، ما که در مورد مجلس گفتیم تأسیسی، اما نگفتیم که خیار مجلس خارج از بقیه خیاراته، ما که اینو نگفتیم. حالا فرض کن وارثش هم تو مجلسه که مجلس به هم نخوره، قابل انتقال به غیرم هست، ما که نگفتیم اینو. و قد قطع بهی فی جامع المقاصد. حالا باشه استدلال شما قبول، باز این استدلال رو نگفتنه. ببینید چی گفتن، و قد قطع بهی فی جامع المقاصد. حالا جالب اینه دوستان، جامع المقاصد قاعده به ثبوت الخیاره اینا ها. حالا ببینید و قد قطع به یه جام فی جامع المقاصد مستدلن به انه قد تحقق الافتراق، گفته افتراقی که تو دلیل اومد محقق شد، فسقط الخیاره، در حالی که خود جامع المقاصد قائل به قول دومه، مع ان المنسوب الی جامع المقاصد ثبوت الخیاره له ما فی ما نحن فی، در محل بحث ما جامع المقاصد قائل به قول دوم شده، اما در مسئله موت قائل شده به تحقق افتراق با فعل احدهما، با اختیار احدهما.
شاهد موت اختیاری گرفتن،
این شاهد اول، مگر هم بالاخره شاهد دوم و کذا شاهد دوم، لو فارق احدهما فی حال نوم الاخر، یکی افتراق رو حاصل میکنه با فعل خودش فی حال نوم الاخر او قفلت الاخر عن مفارقت صاحبه، حالا میگیم نوم، شما میگید نوم به منزله خروج از مجلسه، میگیم نه، فی حال قفلتهی عن مفارقت صاحبه، دومی هم حواسش به این مفارقت نیست. خب با این وجود و کذا فقها فتوا دادن افتراق صادقه با فعل احده ما، دومی مثلا تو باب نیست. شاهد سوم، مع تأید ذالک، این قول در واقع اول سقوط خیارین به فعل احدهما به نقل الاجماع عن سید عمیدالدین، او ادعای اجماع کرد بر این قول. شاهد چهارم و ظاهر المبنى المتقدم عن الایزاح ایزن، آقایون یادتون بیاد ایزاح داشت میگفت قول علامه تفصیل در مسئله نیست، همون قول دومه، اما تو ذهنش یه چیزی رو محرز گرفته بود، مفروض گرفته بود، یه چیزی رو مفروض گرفته بود که این دوتا خیارها به هم الساق شدنه، لذا اگر دومی رفته، همین مطلب تو عبارت قواعدم بود، پس هم عبارت ایزا و هم عبارت قواعد هم مفروض گرفته بودن که اینا به هم الساقن، با رفتن یکی دیگری هم میرود. عدم الخلافی عدم اعتبار رضا من طرفه، رضا از طرفه مشرد نیست، انما بله تو ایزا یه بحث دیگه ای وجود داشت، انما الخلاف فی ان البقاء اختیارا مفارقت اختیاریت املا، بودنش در مجلس هم خودش میتونه صرف عنوان افتراق بشود یا نه. ایزاح روحی داشت بحث میکرد که گفت اگر گفتیم اکوان متعدد است و انتصاب فاعل درست کردیم،
بله،
بله، اگر انتصاب فاعل درست نکردیم میگیم بودنش در مجلس مسقط نیست. روحی روحیش بحث میکرد که از همینجا شیخ استفاده کرد که این توضیح قول تحریره، گفت فخر گفته اگر از مجلس رفت بیرون دیگه لا خلافه در این که خیار ساقطه، لا خلاف اجماعیه، پس از محل نزاع بره بیرون، لذا گفتیم قول تفصیل تحریر رو قبول نداریم، از همین تیکه استفاده کردیم. و انما الخلاف فی ان البقاء اختیارا مفارقت املا. شاهد پنجم، بل ظاهر القواعد ایضا، اصلا تو قواعد هم همی اومده بود، چی اومده بود؟ الساق خیارین به هم، ان سقوط خیار المکره متفرع علی سقوط خیار الماکس، اونی که ایستاده خیارش تکلیفش معلوم بشه اتوماتیک تکلیف خیار اونی هم که رفت بیرون معلوم میشه، من غیر اشارته. حالا تازه علامه دعوش اینه که، علامه تو همه کتاباش هم دعوش اینه که قول خلاف رو تذکر میده، من غیر اشارته الی وجود خلاف فی هذا التفریع، این جنبش اصلا اشاره نکرد که کسی هم و هو الذي ينبغي، شیخ میگه عقول، حالا که این شواهد رو دیدی و هو الذي ينبغي، ما هم همین نظر قبول داریم، لان الغایه، دوباره برگردیم سراغ استدلالی که در رد تبادر و در رد استصحاب آوردیم چی بود، گفتیم آقا شک در بقاء خیار نداریم چون صدق افتراق داریم، دلیل اجتهادی کارآمد، الان لان الغایه یعنی افتراق، ان حصلت سقط الخيار و الا ان لم تحصل الغایه فبقیا، دو تا خیار باقی هست. خب آقا فتعمل رو به چی بزنیم؟ حالا وجوهی گفته شده، بهترینش اینیه که دارم عرض میکنم، فتعمل که تمام این توضیحات شما یه مطلب رو برای ما به ذرس قاطع میاره، اونم اینه که خیار مختار ساقط. یعنی الان تو همه ی توضیحات دارن میگن خیار این آدمی که رفت ساقط، یه از مفاد همه اینا. اما نسبت به خیار اون مکرهه
داره اجمالی نداری؟
لااقل من الشک، محرز محرز نشد، قبول کردیم اینو هم الساخ کردنه، اما زور دلیلمون تا حدی که دیگه ما رو به اطمینان برسونه که اینم ملحق به نشد. لذا با این توضیحات ما قول سه رو میپذیریم. قول سه چی بود؟ خیار مختار ساقط خصوصش، اما خیار مکرس از جا خودش باقی بمونه. کأنه شیخ با فتح عمل بخواد اینو بگه. لذا از اینجا به بعد خیز برمیداریم برای از بین بردن قول سوم دیگه و از پاراگراف بعدی. یه دو پاراگرافم رو عبارت خلاف و قنیه و اینا قول سه رو رد میکنیم، قول دو که رد شد، قول دو رد شد چون خیارا رو به هم ملصق میکرد و نگه میداشت. همین که خیار مختار رفت قول دو
باطل.
قول تحریرم که دیروز براتون خوندیم که الحاقش کردیم به قول
دو
اونم رد. مون قول سوم و قول اول. لااقل لعزی استدلال قول سه رو بپذیریم که انه با فتعمل میخواد یه زمین چینی درست کنه برای قول سه، با پاراگراف بعد قول سه رو رد کنه. ببینید شیخ چه مهندسی قشنگی توی بحث انجام داد از اول تا الان، این گام هایی که برداشته شده. با رد قول سوم شیخ میگه فتحصل اگه همون قول اول درسته برای جلسه آینده. صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شاید تمام نافذ جمله